به نام خداوند جان و خرد. با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگان و بینندگان گرامی. خب بحث امروز ما درباره دموکراسی وسیله یا هدف هست. مقدمتا عرض کنم خدمتتون که از هفته آینده، یعنی برنامه های بعد از این جلسه، انشاءالله یه هفته در میون خواهد شد. یه مقداری شما استراحت بتونین بکنید و یه مقداری فاصله به این جلسات بیشتر خواهد شد. بنابراین دو هفته بعد خدمتون خواهم رسید برای جلسه بعد. بحث امروزمون درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکاست که همه در جریان هستید. خبر تنوری و دیشب به حال اعلام شد و یک روز بیشتر نگذشته ازش. خب این رقابت‌های تنگاتنگ انتخاباتی که تمام هم و غم و فکر و ذکر مردم امریکا رو به خودش جلب کرده بود، سرانجام دیر وقت دیشب به نتیجه رسید و اعلام کردن و ترامپ برای بار دوم تونست که رئیس جمهور بشه. به هر حال این نتیجه به دو دلیل قابل پیش بینی بود. خیلی نمیشه گفت که مردم شوکه شده باشن. اولا دموکرات‌ها بسیار ضعیف عمل کردند در طول این 4 سال گذشته. هم بایدن خیلی ضعیف بود از نظر جسمی و هم فکری و هم عمل کردش. خب خانم کامالا هریس هم که معاون او بود نقشی نداشت، چیزی لااقل نشون نداد، حرکتی از اون ندیدند مردم که امیدوار باشن که حالا ممکنه که تحولاتی به وجود بیاره. حالا اوباما که اومد دنبال تغییر بود، تغییر اساسی، ولی دموکرات‌ها تغییری به وجود نیاوردن. یعنی مردم باید امیدوار به چیزی میشدن که حالا که اینا 4 سال حکومت کردن، چه گلی بر سر این ملت زدن که حالا بخواد 4 سال دیگه معاون او بخواد این کارو بکنه. بنابراین خیلی انگیزنده نبود، خیلی نمیتونست هیجان ایجاد بکنه و مردم به خودش جلب بکنه. نکته بعدی این جنگی است که به هر حال در این مدت بوده، هم جنگ اوکراین، تلاش و حمایت‌های همه جانبه امریکا، و جنگ اسرائیل با غزه که 13 ماه الان ازش گذشته، امریکا با تمام وجود حمایت کرده از این. طبیعتاً حالا درسته که دولت مردان حامی هستن و امریکا تا اونجا که تونسته کمک کرده، ولی افکار عمومی مردم امریکا یا جهان موافق با چنین جنگ خانمانسوزی نبود. اجمالاً دانشگاه بران مخارج این جنگ رو اعلام کرده. تا حالا نزدیک 18 میلیارد دلار، 17 میلیارد و 900 میلیون دلار امریکا هزینه کرده و 4 میلیارد و 860 میلیون دلار هم هزینه‌های اضافه تو منطقه برای مقابله با حوثی‌ها و امثال این. یعنی همچین هزینه سنگینی رو در این سال گذشته متحمل شدن، بارش بر دوش مردم امریکا آمده. طبیعتاً مردم اینا رو می‌بینن، داوری می‌کنن دیگه. نکته دیگه این که خانم کامالا هریس برای امریکا یه مقداری زود بود. در طول تاریخ انتخابات امریکا تا حالا یک زن انتخاب نشده بود. خانم هیلاری کلینتون هم موفق نشد، با اینکه خب موقعیتش، اولا خب امریکایی بود و متولد امریکایی بود و به هر حال همسرش، یعنی خیلی امکان انتخاب او بیشتر بود، ولی اونم نشد. خیلی هم طبیعی هستش، هنوز مردم امریکا این آمادگی رو پیدا نکردن که یک زن رو نماینده جمهور خودشون بکنن. خب عملکردش هم دیده بودن که گلی به سر کسی نزده بود که حالا بخوان که انتظار داشته باشن که این میخواد مثلا معجزه بکنه. خب یه اشکالش این زن بودنش بود. دومی که دورگه بود، یعنی سیاه بود، مثل اوباما در واقع. مادرش هندی الاصل بود، البته خودش متولد امریکا بوده و پدرش هم در واقع جنوب آسیا در واقع. هر دو البته تبعی امریکا بودند، ولی خب پدر و مادرشون نبود، یکی اهل جامائیکا بوده، یکی هم هند. طبیعتا این تعصبی که در امریکا هست، تعصب ناسیونالیستی، یه مقداری ناراحت بود برای پذیرش یه کسی که یه نسل قبلش امریکایی نبودن. اینا در واقع در توده های مردم امریکا خب مؤثر دیگه. خب در عوض ترامپ در واقع ایدئال امریکایی های روتین، در واقع هم خودشیفتگی که خیلی از امریکایی ها دارن، یه میلیاردره، بسیار خوشگذرون، لافزن، قدرت طلب، اهل ریسک، یعنی اون ویژگی هایی که امریکایی های که در واقع تو دنیا اینطوری شناخته شدن داره، همون ویژگی ها. یه مقداری هم تعصب ناسیونالیستی که همه هرچی هست مردم امریکاست و دیگران آدم نیستن. و خب این موقعیت ها که ضد مهاجر هم هست، میخواد همه سرمایه ها، همه پول ها اختصاص به مردم امریکا پیدا کنه. خیلی از قراردادهای بین المللی رو موقع که قدرتم داشت به هم زد. هیچ تعهدی نمیخوایم درباره دیگران بپذیریم، محیط زیست، همه چیزو. طبیعتاً مردم عادی دوست دارن که حالا درآمدشون بیشتر بشه، مالیات کمتر بدن، یک کسی بیاد و اینا بیشتر اون آرزوهایی که دارن تحقق پیدا کنه. یعنی درسته که طبقات الیت برجسته امریکا دنبال اندیشه‌های دیگه هستن، ولی ما داریم راجع به توده های مردم صحبت میکنیم. اکثریت مردم، بسیاریشون تو ایالت های هستن که کار کشاورزی میکنن و تعداد قلیلی هستن که طبقات انتلکتوئل برجسته هستن، دانشگاهی هستن. توده مردم امریکا، آقای ترامپ خیلی برای اونها به ایدئال نزدیکتر بود تا خانم کمالا هریس، بنابراین خیلی طبیعی بود. اما از نظر مقایسه این دو تیپ شخصیت جالبه که بدونیم مردم امریکا چه کسی رو انتخاب کرده. خانم کمالا هریس دکتر، یعنی مادرش، از مادر شروع بکنیم، مادرش یک پزشک بوده، پزشک متخصص، دکترا داشته در مورد غدد درون ریز، در واقع اندوکرینولوژی، در جبه متابولیزم، از دانشگاه برکلی سان فرانسیسکو. یعنی مادرش تحصیل کرده از عالی ترین دانشگاه های امریکا. پدرش هم دکترای در اقتصاد داشته، استاد بوده، استاد بازنشسته. بنابراین از یک پدر و مادر برجسته دارای درجات علمی ممتاز این متولد شده. پدر مادرش هم که مادرش هندی بود عرض کردم، یکی از نخبگان برهمایا، یعنی یک بزرگ جامعه هند بوده، یک بزرگ معنوی اون جامعه مذهبی. بنابراین از یک بک‌گراند، از یک در واقع زمینه اخلاقی علمی تحصیل کرده برخواسته. خب خودشم فارغ التحصیل حقوق بوده از دانشگاه هاروارد. خب معلومه از چنان پدر و مادری، از محیط خانوادگی با اون پیش زمینه ها استعدادم حتما داشته. دانشگاه هاروارد بالاترین دانشگاه امریکا به خصوص در رشته حقوق هست. بعد کالج حقوق سان فرانسیسکو هم خونده. سوابقش هم دادستان سان فرانسیسکو بوده و هم دادستان ایالتی کالیفرنیا. یعنی خیلی دورهای درخشانی رو طی کرده بوده. یه بار به عنوان 100 زن تأثیرگذار نمیدونم در امریکا یا در جهان شناخته شده بوده، یه بارم در بین 50 تا زن برجسته. پس در واقع یه طرف کاندید دموکراتا یه همچین آدمی با یه همچین سوابقی، اگر از اون زاویه بخوایم ببینیم، ولی در مقابلش ترامپ لیسانس اقتصاد از پنسیلوانیا، نه فوق لیسانسم، اونم تنها دانشکده‌ای بوده که در مطالعات مربوط به املاک رشته تخصصی داشته، چون مادر پدر خود ترامپ یک مؤسسه بزرگ ساخت و ساز، سرمایه‌گذاری در کار ساختمانی، املاک داشته که آقای ترامپ هم 45 سال ریاست این سازمانی به نام ترامپ، یعنی در واقع از دو نسل قبلش، یعنی از علاوه بر پدری یه نسل جلوتر، اینا میلیونر بودن و در واقع اداره این املاک که مادر پدرش بنیانگذار بوده، پدر خودش هم اول رستوران دار بوده در اون دوران تب طلا، یعنی از ثروت، یه فرزندی که برخواسته از ثروت، برخلاف کامالا که در یک محیط، در یک خانواده علم رشد کرده، این در پول غلط میزده و املاکی هم که در کاراش از همون دوران جوانی، در واقع این ساختمان هتل 72 طبقه ترامپ رو حتما شنیدین دیگه، در برج سازی، هتل سازی، کازینو سازی، نمیدونم حتی باشگاه ورزشی خریدن و تو زمینهای مختلف و به خصوص آپارتمان سازی که هزاران واحد، آرام آمار ثروتاشو میبینه اصلا تعجب میکنه که چقدر اداره یک همچین املاکی سخته. هزاران واحد مسکونی در جای مختلف، به خصوص میلیون ها اسکوئر فیت در منهتن، گرونترین اراضی مناطق در واقع مسکونی یا تجارتی منهتن نیویورک. خب در واقع یکی نماد نظر خانوادگی شخصی، تحصیلات، مدارج علمی بزرگ شده این محیط بود و یکی هم بزرگ شده غرق در ثروت، تمام ثروت و خوشگذرانی و همه چی. ثروتش هم، ثروت چند سال پیشش من دم 2015، الان حتما 7 سالم گذشته، خیلی بیشتر از اون موقع 3.5 میلیارد دلار بوده که نفر 44 دنیا بود. حالا این سال اخیر شد دیگه، من نمیدونم، به احتمال زیاد جلوتر هم رفته. خب از نظر، یعنی کسی رو رئیس جمهور کردن که تو همین اواخر، چقدر، یک سالم فکر میکنم گذشته باشه، به 34 فقره تخلف قانونی محکوم شد، اونم تو دستگاه های قضایی خود امریکا، نه به عنوان اتهام بلکه محکوم شد به اینها. یعنی در واقع اعتنایی هم به قانون کسی که نداره نشون داده براش اصلش ثروت و پول هست، حالا میخواد رئیس یک جامعه بشه. خب این ارتباطهای دیگه شو که البته تو محیط امریکایی ششکالی هم نداره دیگه، همسر، این سه تا همسری که داشته در واقع همه، یکیشون مانکن بوده اولی از چکسلواکی، دومی هنرپیشه بوده، سومی هم بازم مانکن از اسلوانی، ارتباط های دیگه هم بوده که خب همه دیگه میدونید که حق سکوت نمیدونم 70-80 هزار دلاری و دادگاه و رسیدگی به اونا همه دیگه میدونید. یعنی از نظر اون چیزی که حالا لااقل برای ما ایرانی ها، برای مسلمان ها، مثلا مسئله اخلاقی تصور میشه که خب چطور ممکنه یه آدمی که خانواده داره، همسر داره، فرزندانی داره، یعنی ولی برای اکثریت امریکایی ها اشکالی نداره، اینا یه امر روتینیه توی امریکا. خب یعنی در واقع میشه دید که تو چه زمینه خانوادگی و با چه سوابق اینها رشد کرده. ظاهرا هم توی بیوگرافیش سربازی هم مثل این که نرفته، حالا یه عکسی هم انداختن ولی خیلی هم میگن نه اصلا نرفته و پاش چون قوزک نمیم پاش مشکلی داشته. تو ایران هم هست میگن کسانی که پاشون صافه یا مشکل دارن به سربازی نمیره. یعنی آدم نمیبینه که خرجی کرده باشه، خدمتی کرده باشه، فداکاری کرده باشه در این دوران، دوران جوانیش یا بعد برای ملت امریکا. خب در هر حال این اتفاقی که افتاد پیروزی زر و زور و تزویر بر در واقع وجدان یه اقلیتی از نخبگان امریکا، مردم آگاه امریکا، خب نشون میده که چی بر چی پیروز شده. ولی به هر حال دموکراسی دیگه، بازی رو که نمیشه به هم زد. دموکراسی یعنی حاکمیت اکثریت ملت. خب اکثریت رو آورده، تقلبی هم نشده، یا لااقل نگفتن که تقلبی شده. یعنی دموکراسی همینه، شوخی هم نداره دیگه. دموکراسی یعنی حاکمیت اکثریت ملت. حالا اینم با درجه بالایی اکثریت رو به دست آورده. حالا ممکنه تو مملکت ما باشه جای دیگه بگن نه قبول نیست، بازی از سر به قول معروف. نه همینه دیگه، بالاخره مردم انتخاب کردن، قرارم هست که حکومت حکومت اکثریتی باشه. خب دیگه مردم هم کاری ندارن که حالا این جریانات یک سال اخیری که در مورد مسئله اسرائیل بود و این همه دانشگاه‌ها تظاهرات کردن در جای مختلف امریکا، خیلی هم دستگیر کردن و گرفتن و، ولی دیگه همینه دیگه، در دموکراسی اکثریت یعنی نماد در واقع خواست مردمه. خب اون چه که در امریکا اتفاق افتاده بنابراین کاملا دموکراتیکه و باید تبریک گفت که بالاخره به یه نتیجه رسیدن. الزاماً معنای دموکراسی این نیست که حتما خوبا به قدرت میرسن، اصلا معنای دموکراسی نیست، خوبا هم همیشه در اقلیت هستن. دموکراسی یعنی اکثریت مردم چی رو میخوان. بنابراین این اتفاق افتاده، برای این رژیم یک موفقیت دیگه، تونستن خواست اکثریت مردم رو به کرسی بنشونن. یا رقیب مقابل آنچنان به اصطلاح عامیانش مالی نبوده، آنچنان جاذبه‌ای برای توده‌های مردم امریکا، اکثریت مردم به وجود نیاورده. مردم به هر حال تصمیم گرفتن که این چنین، مردم امریکا خواستشونی که این چنین سیاستشون رو پیش ببرن. حالا میشه مقایسه کرد با در واقع اون چه که در کشورهای دیگه اتفاق میفته. این دموکراسیه، یه موقع ممکنه اوباما بیاد رو کار، یه مرتبه شوکه بشن مردم که چطور یه سیاه اومد با اون سوابق شبیه همین کامالا هریس بود دیگه. یه موقع هم ترامپ بیاد رو کار، دائما عوض میشه دیگه، مردم هم تجربه پیدا میکنن. حالا این هم 4 سال حکومت میکنه، معلوم میشه بالاخره مردم باید رشد بکنن دیگه، راهش هم اینه که انتخابشون میدون عمل پیدا بکنه. باید بلند مدت رو دید، نه کوتاه مدت رو. اما تفاوت رو من بعضیا که چه فرقی حکومت اکثریت یعنی دموکراسی بر حکومت‌های متمرکز داره. حالا متمرکز میتونه مذهبی باشه، میتونه در واقع یک کودتایی شده باشه مثل صدام، میتونه نظامی باشه، ولی در واقع یک گروه اقلیتی، یک فرد داره حکومت میکنه. چند تا به نظرم رسید. یکی این که تفکیک قوای واقعی در دموکراسی است. در امریکا میبینیم که همین ترامپ رو دستگاه قضایی محکوم کرد در این 34 موردی که عرض کردم. پس میشه یه نفر رئیس جمهورم بوده باشه قبلش و محاکمش بکنن، نماینده حزب جمهوری خواه باشه، قدرت فوق العاده هم داشته باشه، ولی بکشنش پای محاکمه. این یک، یعنی همین تفکیک قوا که دولت یه طرفه، رئیس جمهور هست، مجلس مستقل هم وجود داره، دستگاه قضاییش هم مستقله. خب این لااقل دیدیم که چگونه گردن کلفت‌دارم به دادگاه کشوندن دیگه. حالا این رو میشه مقایسه کرد با کشورهایی که ظاهرن هم یه تفکیک قوای سگانه هست، اینو دارن به عنوان این که ظاهر قضایی رو حفظ کرده باشن، ولی عملا تفکیک قوا نیست. ما قبل از انقلاب هم خب سه قوه رو داشتیم، ولی ارتش دست شاه بود. اصلا همه اختلاف مصدق و شاه سر همین ارتش بود. مصدق و جبهه ملی میگفتن که شاه در قانون اساسی از مسئولیت مبراست. شاه مثل انگلستان نماد مشروطیته، نمیتونه ارتش در اختیار شاه باشه، ارتش باید در اختیار نخست وزیر باشه. یعنی در واقع اون موقع هم شاه همه کاره بود، ارتش در اختیار خودش بود، شهربانی در اختیار خودش بود، دولت، مجلس هم همه دستچین شده ها بودن دیگه. حزب رستاخیز یا حزب مردم ملیون، احزاب هم احزاب شاه فرموده بودن دیگه. بنابراین همینطوری که قبل از انقلاب سه تا قوه داشتیم، ولی هر سه اینا زیر مجموعه سلطنت بودن. بعد از انقلاب هم همینطوره، ما سه قوه داریم، انتخابات میشه در ایران، همه نوع انتخابات میشه، ولی بازیه، سرگرمیه. مجلس هست ولی مجلس مردمی که نیست. وقتی شورای نگهبان هست از فیلتر خود ولایت مطلقه فقیه بگذره دیگه چه مجلسی؟ همه دستچین شده های موافق حاکمیتن. پس مجلس هم بی‌معناست، مسخره است. یا با سپاهیان پر میشه یا همه با قسم خوردگان پایبندی به ولایت مطلقه فقیه. دستگاه قضایی هم همینطور. کدوم دستگاه قضا؟ چه آزادی؟ یه تعبیری حضرت علی دارن به اون مارک اشتر که قراره بره مصر، قرار بوده بره مصر حکومت کنه، میگه اولین کاری که میکنی دستگاه قضا رو آزاد بکن. میگه نهازا کان اسیرن فی ایدل اشرا، دستگاه قضاییه در مصر رو که میگه این اسیر بوده میشه دست اشرار. یعمل فیه بالهوا، مطابق هوای نفسشون، دلخواهشون عمل میکردن و تطلب و به دنیا، دنیا رو طلب میکردن. یعنی دستگاه قضایی چماق حاکمیت میشه، هر کسی رو بخوان با قانون پدرش رو در میارن، ولی در مورد خودیا هیچ اتفاقی نیفته. برای کاری که به عنوان لوات و به عنوان خیلی چیز دیگه اعدام میشه، ولی یک خودی باشه هیچ اتفاقی هم نمیفته. برای آدم کشی، برای هر چیزی، یعنی یه چماق در اختیار حاکمان هستش دستگاه قضا، ولی روحانیون بر خودشون دادگاه انقلاب دارن، زندان مستقل دارن، همه چیش در اختیار خودیست، توجیه میشه در واقع. حالا هم عرض کردم در زمان شاه ارتش و زمان دولت موقت، این صحبت مرحوم پدر حتما شنیده، ایشون گفتن که دولت موقت چاقوی دست ما دادن که تیغش دست کسی دیگه است، فقط دستش دست ماست. یعنی قدرت اسمش دست دولت موقت بود، همه چی در اختیار آقای خمینی و شورای نگهبان. برای یه دولت هست، دولت هم ظاهرن مردمیه ولی در واقع اختیاری نداره، خیلی راحت دست همون کسانی است که وابسته به مقام رهبری هستند. خب دوان بنی صدر هم همینطور، با اینکه رئیس جمهور آقای خمینی گفته بود که رئیس جمهور ما پدرشون رو میشناسم، نمیدونم عالم بزرگ همدان، نمیدونم رئیس جمهور ما مثل رئیس جمهور امریکا و جاهای دیگه نیست، ولی خیلی زود تا موقع که احساس کردن که یه خطی فاصله افتاده میشد تحمیل امریکا به ما، یه مرتبه عوض شد. ببینیم که این استقلال وجود نداره، یا تقلب در انتخابات زمان احمدی نژاد و موسوی و دیگه نمونه هاشو همه میدونین دیگه. ولایت مطلقه فقیه حاکمه، همه جا هم نماینده رهبری. پس این تفکیک قوا حداقل در ظاهر کشورهایی که دموکراسی حاکمه، لااقل این استقلال این سه قوه رو میبینیم که در کشور دیگه نیست، مطلقا نیست. اما نظر آزادی حقوق مردم، حق تجمع، تجمعات، انتخاب نمایندگان خودشون در چارچوب قانون، البته شما مقایسه بکنید با کشورهای دیگه که درشون دموکراسی نیسته. خب تو مملکت خود ما همطور که عرض کردم شورای نگهبان هستش، اون کنترل میکنه. اصلا اعضای شورای نگهبان هم مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده رهبری هن. یا مستقیم یا به گونه ای سازوکار تنظیم شده که همه کسانی که میخوان رهبری رو کنترل بکنن خودشون برگزیده او هستن دیگه. خب همچنین دادگاه های موازی انقلاب، دادگاه نمیدونم معمولی و همه جا نماینده رهبری از دانشگاه های مختلف، همه نهادها، حتی وزارت خارجه، همه جا حضور داره. حتی دستگاه اطلاعاتی ما 6 تا دستگاه اطلاعاتی امنیتی داریم، هم دولتیه نمیدونم، هم سپاه داره، هم بسیج داره، هم وزارت کشور برای خودش داره. هر کدوم از این دستگاه برای خودشون سیستم اطلاعاتی دارن. خیلی وقتا هم با هم مشکلاتی پیدا میکردن دیگه. ببینین چقدر آشفتگی به وجود میاد. معتقدم بر این هستن که حفظ نظام اوجب واجباته. حفظ نظام هم یعنی همون نظامی که رأسش ولی مطلقه فقیه. پس لااقل در یک ظواهری میبینیم که عمل میکنه، دموکراسی انقدر شور دیگه نمیتونه باشه. مسئله دیگه پاسخگو بودن دولت به مردم، به مجلس مردم. پاسخگو هستن برای اینکه نیاز دارن که انتخاب بشن. وقتی که رئیس جمهور 4 سال انتخاب میشه، حزب دموکرات یا حزب جمهوری خواه که میخواد همیشه قدرت رو داشته باشه نیاز به رأی مردم داره، چون هر 4 سال به 4 سال تجدید میشه. اگه بد عمل کنن، مردم ناراضی باشن، دیگه رأی نمیدن. ولی در ایران خودمون نیازی به مردم نداره حاکمیت، صرف نظر اینکه اصلا تو نظام ولایت فقیه مردم محلی از اعراب نیستن، مردم محجور حساب میشن. محجور یعنی دیوانه. مردم صغیر محسوب میشن که بچه‌ن، احتیاجی به ولایت دارن. در نظام ولایت مطلقه فقیه که میتونه احکام شرع رو هم اگر مصلحت دید تعطیل بکنه، دیگه وای به حال حقوق مردم. بنابراین خیلی طبیعیه که چون به رأی مردم نیازی ندارن. درآمدش رو از نفت میگیره، از گاز میگیره، از پتروشیمی میگیره، از منابع طبیعی میگیره، نیازی به مردم نیست. مالیات مردم رو هم دارن میگیرن. حتی خود روحانیت، قبلا روحانیت به مردم نیاز داشت. قبل از انقلاب مردم باید وجوهات میدادن، خمس و زکات میدادن تا بگرده، بودجه ای نداشت که. ولی بعد از انقلاب ردیف بودجه گذاشتن، 70-80 تا ردیف بودجه. خود همین سازمان تبلیغات اسلامی بودجهش رو مقایسه کنید با وزارت آموزش پرورش، با وزارت خونه دیگه ببینید، الان هم که دو برابر شده با وجود این فقر مردم. مگه قبل از انقلاب سازمان تبلیغات اسلامی پول میگرفت از دولت؟ مگه بودجه ای داشت؟ خیلی هم بیشتر از حالا مردم به طور نسبی اقبال داشتن باش. الان که دیگه تره خورده میکنن برای این تبلیغات برای خودشون. این پولا معلوم نیست کجا میره. دانشگاه جامعت المصطفی برای صدور شریک به جای دیگه، یعنی کشورهای دیگه، نهار و شام مفت، بهترین شلو کبابا، گرونترین غذاها و امکانات در اختیار کسانی که از کشورهای افریقایی به خصوص میان اینجا چند سال آموزش ببینن و برن. جامعت المصطفی، جامعه معنای دانشکده است، مصطفی هم خب اسمم میذارن. اینجا نمیتونن بگن جامعت الامام، چون اونا که میان اهل تسننن. این همه که از حوثی ها و نمیدونم لبنان این ورون ورون بدن، کجا اینا دارن دوره میبینن؟ خب اینا در واقع همش تحمیله بر بودجه اختصاصی مردمه. خب قبل از انقلاب هم بود دیگه، گارد شاهنشاهی داشتیم و حالا در واقع سپاه پاسدارانه که برای حفظ نظام. یعنی منظورم اینه که در عین حالی که دموکراسی یک مثلا مفرهایی، راه فرارهایی داره و سوء استفاده داره میشه، ولی لااقل میبینیم که یه چارچوبایی هستش که ازش نمیشه تخلف کرد در مقایسه با نظاماتی که اینها رو هم فاقد هستن. نکته دیگه مسئله حاکمیت قانونه. عرض کردم که فقط ترامپ رو هم به دادگاه کشیدن دیگه. کجا تو ایرانی همچین امکاناتی هستش که رهبر رو بکشن به محاکمه و بخوان محکومش بکنن؟ خب حاکمیت ولایت فقیه فوق قانون تلقی میشه. یه نکته پنجم هم اینه که در دموکراسی طیف نظریات مختلف به رسمیت شناخته میشه، ولی در این حکومت فردی همه پیرو به رهبرن دیگه، فرق نمیکنه صدام باشه، قذافی باشه، هر کشوری استالین باشه یا نمیدونم آقای خامنه ای باشه، همه پیرو اونن. نهادهای دیگه تعطیل میشه، نهاد فکری، احزاب. حتی میبینیم مسجد تو ایران اهل تسنن در شهر بزرگ حق مسجد ندارن. بنابراین تنوع طیف مردم به رسمیت شناخته نمیشه. یعنی نه تنها غیر مسلمان ها، بگیم بهائی ها و دیگران حق ندارن، اصلا خود مسلمان ها هم، اونم نه تنها اهل تسنن، خود مسلمان های شیعه هم جز اون رده بسیار بسیار محدود وابستگان به این تفکر ولایتی، بقیه هم حق ندارن، آزادی ندارن، امکان ندارن که فعالیت بکنن، فقط همون خط خودشون. حتی نماز جمعه رو کسان دیگه حق ندارن بخونن جز اونه که نظام تعیین کرده، سازمان امور مساجد و نمیدونم ائمه جمعه اونا دستور میدن. حتی اینی که چی بگن تو نمازهای جمعه همه یه دست براشون میفرسن، یعنی سازمانه. اگه دقت کرده باشین در همین مسئله اینکه ایران پاش وایساده برای جنگ با اسرائیل، یه مرتبه همه امام جمعه تو همه شهرها یه سخن یک نواخ گفتن، یعنی همه اینا داره دیکته میشه براشون. بنابراین مذهب هم در کنترل دولت قرار میگیره، مذهب وابسته به دولت. این که میگن در نظام استبدادی خدا هم پرستیده نمیشه، برای همین نمونه هاست دیگه. خب اما مشکلاتی که به ظاهر البته دموکراسی داره با حکومت‌های فردی، حکومت‌های فردی یه نفر میبره و میدوزه همه کار تموم میکنه دیگه. آقا میگه واکسن نباید وارد کنی دیگه، تمام میشه دیگه، گفتگوی دیگه نداره. حالا هرچی مردم هم کشته میشن، بالاخره تصمیمات فوری گرفته میشه دیگه. میخوایم بجنگیم با اسرائیل، از بودجه ملت یه مرتبه بودجه سپاه، نیروهای نظامی هم آخرین بودجه که آقای پزشکنده سه برابر شده و کسی حرف میزنه؟ حالا تو کشورهای دیگه باید چند ماه بره تو مجلس تصویب بشه، مطبوعات اظهار نظر بکنن، یک فرایند طولانی داره، ولی آقا میبرن و میدوزن. یعنی یه نفر به جای بقیه تصمیم میگیره دیگه. بله خیلی سریعتر کارها انجام میشه، حالا چه بلایی سر مردم میاد دیگه خب مهم نیست دیگه، یعنی اصلا مشورتی دیگه نیست. و تعبیر حضرت علی میفرمند که لا مظاهرتون اوثق من المشاوره، هیچ پشتیبانی نیرومند کنندهی مثل رایزنی نیست. حالا طولانی میشه خب بشه. یا میگن ما زل من استر شده ولا هار من استشاره، اون کسی که مشورت بکنه یا نظامی که بر اساس مشورت باشه به گمراهی نمیفته، نظر درست به دست میاره، و اون کسی که مشورت بکنه متحیر نمیشه، نمیدونم چه کنم چرا. ول حازم لا یستبد دو برایه، اون کسی که دور اندیشه دیگه استعداد رأی نمیکنه، نظر دیگران میخواد. نکته دیگه که مشترک در هر دو، حالا یکی از معایب دموکراسی میگن که نفوذ صاحبان قدرت ثروتمندانه. اینو خیلی جا دیدم که به عنوان یه عیب دموکراسی اینه که لابیگری میشه. تو امریکا صدها شرکت لابی کننده است، قانونی اصلا. لابی ها میرن نمایندگان مردم میبینن، پول میدن برای اینکه تصویب بشه، هر چی میخوان، چیزای دارویی یا نمیدونم هر چیزی، میگن قانونیه، برای اینکه اگه نباشه خب مخفیانه رشوه میدن، بذار رسما بده. لابی اسرائیل قوی ترین لابی هاست، در ارتش نفوذ دارن، در کنگره. اینه که نتانیاهو میره تا 59 بار چون 53 بار چون هم تمام قد بلند میشن کف میزنن براش، همه اینا دارن کمک بهشون، مخارج تبلیغاتشون و مبارزه انتخاباتشون رو دارن میدن دیگه، از رده های پایین شهر کوچیک گرفته تا کنگره و همه جا. لابیگری تو امریکا معروفه دیگه، همه دنیا اینو میدونن، میگن خب توی این کشورهای که نظام دموکراتیکه مردم آزادن دیگه. خب حالا اون طرف مگه فقط تو نظامات دموکراتیک، در دموکراسی این چنینه؟ مگه تو ایران لابیگری نیست؟ این همه پروژه در اختیار سپاه است، میگن برادران قاچاقچی. خب حالا اینا کسانی نفوذ میکنن، صاحبان نفوذن در همه جا تو امریکا، اونا که پول دارن. این طرف وقتی که کارخونه ها رو همه رو ملی میخوان بکنن، به کی دارن میدن؟ این همه ساختمان های دولتی که یه گروه چند نفره بود، سه چهار نفره تعیین کردن آقای خامنه‌ای، هیچ کسی هم حق نداره چونه چرا بکنه، اموال دولت و اینا به هر قیمتی به هر کسی خواستن میتونن بفروشن. سمون بکمون امیه، هیچ کسی هم حق نداره، دستگیر میکنیم یه کسی بخواد. اینا رو که دیگه همه چقدر یک سال پیش بود که تصفیب کردن دیگه، معلوم نیست چی کار کردن. به هر قیمتی تمام این کارخونه ها و یا هر چیزی که مربوطه به دولته، همه به خواص میرسه دیگه، حالا کارخونه هاست یا هر چیز دیگه، املاک، اون چیزی که تو مملکت خود ما میگذره، آیا مردم خبر دارن اینا تصویب شده یا نه؟ از همون حالا لابیگری و لاقل قانونیه، میدونن عدد و رقم هست، یک کسی بخواد میتونه مراجعه بکنه که هر کدوم از این کمپانی های لابی کارشون که لابیه چقدر درآوردن. اینم چیزی که تازه در واقع یه عیب دموکراسی میگیرن، تو اون کشورام همینطور هست، بلکه بدتر هم هست، هم در حکومت صدام بوده، هم قذافی بوده و هم مشابهش در جای دیگه. اما چیزایی که مشترکه علاوه بر این هم عرض کردم که بین این دوتا، یکی دیگه هم میگن دموکراسی اشکالش اینه که از آزادی سوء استفاده میشه برای ترویج افکار مثلا ضد اخلاق یا ضد مثلا دموکراسی، یعنی بلبشوه ولنگ و بازه تو جامعه آزاد. خب ما دیگه کنترل میکنیم همه چیز، اینترنت رو هم فیلتر میکنیم، همه چی آزاد، در کنترل خودمون، دین، اخلاق، همه چی در کنترل خودمون باید باشه. خب اینم حالا درسته که مردم نمیتونن، بله مردم رو کنترل میکنه، کسی حق نداره. این همه مبارزه علیه بدحجابی بیحجابی، بله حاکمیت دستش بازه برای هر نوع سرکوب. این آخرینش هم که این خانومی که حالا حجابش رو کشیدن و انقدر عصبانی شد دیگه اوریان شد، یک نوع استیصاله که کارت به استخون کسانی میرسونن که دیگه یک کسی که حتی دو تا فرزندم داره ناخودآگاه مجبور میشه که بیام چه حرکتی رو بکنه. لااقل میبینیم که این جور مشابه این دیگه لااقل نمیبینیم، میبینیم تا هر دو در واقع یکیه. ظاهرا میگن که دموکراسی ترویج غیر اخلاق، ضد اخلاق و نمیدونم ضد دموکراسیه، بله تو کشور دیگه منافقانه است، مخفیه، زیر زیرکی دارن همه این کارها رو میکنن. به هر حال همطور که عرض کردم، دموکراسی یک راه درازی داره، دموکراسی دشمنانی داره و دموکراسی هدف نیست، دموکراسی وسیله است برای رسیدن به رشد ملت. در قرآن وقتی که میگه خداوند به فرشتگان گفتش که من دستن در کار خلافت انسان، یعنی آدم موجودی، اصلا فرشتگان میگن که این خون میریزه، فساد میکنه. قرآن سوره بقره از خدا نمیگه نه اشتباه میکنین، این آدم خوبیه، میگه در واقع من چیزی رو میدونم که شما نمیدونید. اون چیزی که خدا میدونه که فرشتگان هم نمیفهمیدن اینی که آدم با آزادی به آگاهی میرسه، از فرشتگان هم برتر میاد، که بعدش آیات داره توضیح میده که فرشتگان علم و دانششون به همه نیروهای طبیعت در بلند مدت خواهد رسید، فرشتگان فاقد این توانایی هستند. یعنی تنها چیزی که انسانو از فرشتگان هم بالاتر میبره علم و دانش، میدان دادن برای آزمون و خطاست. آزادی بدیم تا بتونه خطا بکنه، تا رشد بکنه. آیات فرامون قرآن هم تو این زمینه زیاد هستش که من وقتی دیگه خیلی ندارم. اون چی که قرآن به عنوان راه حل معرفی میکنه، مراقبت مردم، بیداری مردم بر عملکرد حاکمانه. این نیست که یه انتخاباتی هر 4 سال یه بار میشه مردم دیگه بگیرن بخوابن که ما انتخاب کردیم اینا دیگه سر جای خودشون هستن. این رو تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر قرآن مطرح کرده. میفرماد ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، از بین شما مردم باید گروه های متشکلی، معنای امته، باشند که به بهترین راهل ها جامعه رو دعوت بکنن، امر به معروف بکنن، یعنی اگر خطا و خلافی خلاف قانون میشه در برابرش قرار بگیرن و از کارهای بد خلاف قانون نهی بکنن، و اینا هستن که رستگار میشن. یعنی عالی ترین قشر جامعه رو، مراقبان بر جامعه، کسانی که اکتفا نکردن که گلیم خودشون از آب بکشن بیرون، مراقب عمل کرده کل جامعه، دلشون برای سرنوشت ملتشون میجوشه. میگه کنتم خیر امتن اخرجت للناس، شما بهترین ملتی باید باشید، میتونید باشین که بر جوامع خروج کردن مشروط بر این که امر به معروف و نهی از منکر کنید. پس نشون میده این اصطلاح قرآنی که معنای امروزش احزاب هستند، سازمانای مردم نهادن که کنترل میکنن، وبلاگ نویسا هستن، احزاب سیاسی و نمیدونم همه ارباب جرائد و یعنی اونایی که چشم ملت هستند، اینا وقتی که اعتراض میکنند اینا میگه بهترین مردم هستن، اینا رستگارن. یعنی عالی ترین قشر جامعه، طبقات جامعه، این محافظان ارزش های جامعه هستش که خودشون رو به خطر میندازن، ریسک میکنن برای اینکه جامعه سرنوشت بهتری پیدا کنه. تنها تو مسلمانام نیست، از اهل کتابم میگه که اینا امر معروف نهی از منکر میکنن. یسارعون فی الخیرات، پیشتاز کارهای خیر هستن، و اولئک من الصالحین، اصلاحگران اینا هستن. بنابراین یک امر بسیار مهمه. از نصایح لقمان به پسرش هم هست که پسر جان امر به معروف و نهی از منکر بکن و مصیبت هایی که حالا بهت میرسه پاشت بیست، و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک. بنابراین امر به معروف زحمت داره، درد سر داره، زندان داره، بازجویی داره، ولی اینا در واقع بهترین افراد یک ملت هستن که حاضرن به خاطر سعادت جامعهشون مقابله بکنن با انحرافات. در هر حال حالا یه مطالبی به هر حال از عمل کرده امام علی در اون دوران 5 ساله که چگونه بهترین، اولا خودشون به مردم میگن که مبادا پاتونو کنار بکشین موقع که وقتی ولایتو میپذیرن، میفرماد فلا تکفو ان مقالته به حق و مشورت بعد، مبادا دست نگردارید از اینی که به من انتقاد بکنید، حرف حق بزنید، نظر خواهی نظر بدین به من. میگن من بالاتر از این نیستم که خطا نکنم. فعینی لست و فی نفسی به فوق نقطه، من انسانم، بالاتر از این نیستم، مسئول از خطا نیستم مگر اینکه خدا نگه داره. بنابراین شما باید حضور داشته باشین. تشویق میکنن به مردم رو که حتما حضور داشته باشید، حتما انتقاد کنید و منم انتقاد بکنید. حتی خلیفه دوم او هم وقتی که گفتش که مردم اگر من کج رفتم به من انتقاد بکنید، یه عرب بیابانی میگه ای کج رفتی با این شمشیر کج صافت میکنیم، هیچ کسی هم ناراحت نمیشه که آه توهین به رهبری شد، به خلیفه شد. یعنی جامعه این چنین بود که یه نفر عرب بیابانی هم به خلیفه دوم میتونه بگه که ای کج رفتی با شمشیر راست میکنیم. یعنی جامعه اینطوری تربیت شده بود، یعنی این اصل جا افتاده بود که مردم صاحب حقن، مالک جامعه، اونا حق دارن که انتقاد بکنن. توصیه هایی که امام علی در اون عهدنامه مالک اشتر به مالک میدن تماما در اینه، میگن باید یک روز اختصاص بدی به کسانی که باهات حرف دارن. تو اون جلسه نه پاسدار حق داره باشه، نه امنیتی، نه اطلاعاتی. وقعد انهم جند که، یعنی ارتشی ها، شورت که، شورت پلیس، اعوان که، امنیتی ها، چهار دسته، احراس که و اعوان که، اینا نباید باشن تا مردم بدون لکنت زبان بتونن به تو انتقاد بکنن، حرفشون رو بزنن. همه اینا نشون میده که چطور باید رهبران جامعه ساخته بشن که دیگران بهشون انتقاد بکنن. حتی به مالک اشتر میگن که اگر مردم به تو شک کردن، به تو انزنت رعیتو به که حیفن، احساس کردن که تو ستم داری میکنی، فاسر لهم به عذرک، با صراحت با شفافیت عذرتو باید برای مردم بگی، و اعدل انکه زنونهم به اظهارک، با صراحت گویی باید دلایل خودتو برای مردم بگی، مردم صاحب حقن، تو باید پاسخ بدی. میگه پاد تو خودت باید به خودت ریاضت بدی که بپذی اینو. اگه هدفت حق باشه، هدفت خدمت به مردم باشه و تقویم هم علی الحق، مردم بخوای در راه حق بالا بیاری، باید این کارو بکنی. تو وظیفه داری که در برابر مردم توضیح بدی، عذرخواهی بکنی در برابر مردم. حالا این هم مفصله. در هر حال وضعیت هیچ جامعه تغییر نمی کنه مگر اینکه خودشون تغییر کنن. این به تعبیر قرآن می فرماید تلک الایام نداول و بین الناس. این روزگار می گرده. تو امریکا تا حالا دموکرات ها بودن در این چهار سال، حالا نوبت جمهوری ها شده. تلک الایام نداول ها، یعنی مثل دولت، اصلا کلمه دولت یعنی گردش، می گرده برای اینکه معلوم بشه که لیعلم الله الذین آمنوا منکم و یتخذوا منکم شهدا، تا معلوم شه چه کسانی اهل ایمان و امنیت و خدمت به مردمن و از شما الگوهای نمونه‌های قابل مشاهده‌ای بگیره. یعنی در این آزادی هاست که مردم متبلور میشن، ساخته میشن و رشد میکنن و شخصیت‌های برجسته پرورش پیدا میکنه. در هر حال ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، وضع هیچ ملتی تغییر نمی کنه مگر اینکه خود ملت ها تغییر کنن. اگر امروز در امریکا کسی مثل ترامپ به ریاست جمهور رسیده، این ناشی از اینه که بیش از نیمی از مردم امریکا کاراکترشون همون جوره، همون طور می پسندن. حالا اگه اون ایدئال برای شما هم، منتظر باشید که این جامعه پیشرفت بکنه، ولی اگه نیست، باید بدونین ملت امریکا هم تجربه خواهد کرد و خواهد دید که این راحل، راحل بلند مدت و اساسی نیست و یه درسی از این خواهد گرفت که امیدواریم انشاءالله در آینده بتونن درس بگیرن و دنبال یک کاندید برحال فرهیخته تر، خدمتگزارتر و سالم و صادق تر برن. متشکرم. خدا نگهدارتون.